أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا. أو أي عطاياك أقوم بها شكرا. بحث در توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعای شریف نعمتهای گوناگون پروردگار متعال را در عالم و در وجود انسان اون مقداری که امکان درکش برای همگان هست بیان می‌فرماید. و در ضمن همواره این نکات رو هم متذکر می شوند که این نعمتها نشان دهنده کمالات گوناگون ذات اقدس الهی است که ما هم توجه به این نعمتها داشته باشیم و هم به آن پشتوانه های این نعمتها که کمالات که از آنها به اسماء و صفات الهی تعبیر می شود هستند و همین که این نعمتها چه اقتضایی دارند، انسان در برابر این نعمتها چه باید بکنه. چون حرکتهای انسان اولا حرکت فکری و بینشیه که این باید به طور صحیح برای انسان جلوه‌گر بشه و سپس حرکت عملی. هر مقدار فعالیت‌های انسان با بینش‌های واقعی همراه باشد تأثیر گذاری این اعمال در جان انسان بیشتر خواهد بود. از این جهت این قاعده کلی رو قرآن کریم و روایات به ما فرمودند. این مطلب خودش یک قاعده است. قاعده دیگر این که این اعمال که با یک بینش صحیحی انجام بشود تأثیر متقابل در رشد بینش های انسان میکنه. بینش‌های انسان در مرحله اول قوی میشه که این رو نیاز داریم، دوام پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه و سپس عمیق‌تر میشود. این آیه مبارکه سوره فاطر با کوتاهیش خیلی معانی عمیقی رو در بر داره. الیه یسعد لکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلم جمع کلمات است، کلمه است که گاهی هم به کلمات جمع بسته میشه، چون بعضی از الفاظ است که چند تا جمع داره. کلمات پاکیزه به سوی خدای متعال بالا می رود و عمل صالح آن را بالا می برد. یعنی اگر کسی اعتقادات صحیحی می خواد داشته باشه، باید احراز کنه که این اعتقاداتش توحیدی. این اعتقاد توحیدی هم کافی نیست برای بالا بردن انسان. انسان در بالا رفتنش به عمل صالح هم نیاز داره که با هم باشه. اون وقت این عمل صالح این اعتقادات رو بالا میبره. به هر حال امام علیه السلام در این دعای شریف ابعاد گوناگونی از معارف دین رو به ما ارائه می‌فرماید. لذا بعد از تذکر به الطاف گوناگونی که خدا متعال به انسان دارد که در چند جمله اینها بیان شد. خدای متعال تنزیه شد به جهت اینکه به ما امام علیه السلام بفهماند که این عنایت‌ها از چه کمالات الهی ظهور پیدا می‌کنه، تا اینکه ما بدانیم این نعمتها را نمیتوانیم بشماریم، چون از اون جهت که موجود به کمال مطلق وصل است ابعاد گوناگون پیدا میکنه، هم ابعاد ظاهری که ابعاد ظاهریش رو همین عمدتاً علوم مرسوم کشف می‌کنند از علوم تجربی و قسمی از آن علوم که مربوط به انسانه علوم انسانی، اما ابعاد عمیق‌تر موجودات را این علوم نمیتوانند دیگه کشف کنند. یک مقداری از علوم عقلی میتواند پرده برداری از این روابط مخفی موجودات با ذات اقدس الهی و کمالات او بکنه، و عمدش هم اون علوم خاص وحیانیه که این حقایق رو بیان میکنه. چرا خاص از گردن؟ به جهت این که برحال اولیای دین علیه السلام این معارف رو که به ما بیان فرمودن در قالب الفاظ و مفاهیم حقایقش نزد خودشونه، اون حقایق می شود علوم خاص وحیانی، اینایی که به ما ارائه شده اینا وحیه، منتها ما به اندازه درک خودمون این مسائل رو درک میکنیم. از این جهت ما ملاحظه میکنیم در دعاها گاهی اون روابط عمیق وجودی موجودات با کمالات الهی بیان شده. مثلا از کلمه یک مرتبه در یک بحثی امام علیه السلام 13 نوع گناه را بیان میکنه و آثارش رو، همین گناهانی که در دعای کمیل هست، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم و همینطور، و در دعای شب عرفه که انشاءالله میرسیم که این دعایی داره، خیلی دعای شریفیه، مقدار دیگری از گناهان اونجا آمده، منتها به طور کلیه. در یه روایت مفصل امام سجاد علیه السلام این 13 نوع دعا را، این 13 نوع گناه را بیان فرمودند و چه گناهانی این رو خلاصه ظاهر میکنه، این اثر رو ظاهر میکنه. خب اینها رو امام درک میکنه، اونطور ما درک میکنیم چه رابطه ایست بین این گناه و تاریکی هوا و امثال اینها. قرارم از ذکر این مطالب این بود که امام شخصیتی است که حقایق نزد او هست، منتها ما با این تأملات و با این بحث ها ایمان به مرتبه وجودی امام و رسول میبریم و تعبد میکنیم و عملا ملتزم میشویم به دستوراتشون، که بعد از اینها خودشون راهنمایی میکنن، یک به حال حقایقی رو به ما نشون میدن. گاهی هم به مناسبتی بعضی از مسائل خلاصه روابط مادی رو بیان میکنن، این گاهیه، چون کارشون این نیست که بیان بفرمان که آیا هوا وزن داره یا نه. اما مسجد جان اسلام در یه دعاها یا من یعلم و وزن الهوا در قالب دعا بیان بفرمان، حالا علم علموز اثبات میکنن که هوا هم وزن داره مثلا، و همینطور از این جور مسائل که هیچ دستگاه تجربه ای نبوده که امام از این طریق به این مسائل برسه. خب در ادامه امام حسین علیه السلام به خدا متعال از این را فعیون امیکه یا الهی احسی عددن و ذکران، پس کدام یک از نعمتهای تو را من میتوانم احساب کنم، شمارش بکنم، هم در ذهنم بیارم هم یادآور بشم. ام ایو عطایا که اقوم و بها شکرا، یا کدام یکی از اعطاهای تو را من بتوانم شکرشو ادا بکنم. و یه یا رب اکثر من ان یحسی هل آبدون، این نعمت ها بیشتر از آن است که شمارش کنندگان بتوانند آن را احساب کنند. بالاتر او یبلغ علمن به هل حافظون، یا حافظینی که میتوانند حفظ بکنند مطالب رو علمشون به آن برسه. به هر حال بشر محدوده، مخلوق محدوده، مخلوق محدود نمیتواند احاطه علمی به آنچه را که نزد خداست و از خدا افاضه می شود که او کمال مطلق است پیدا بکنه. که در این آیه شریفه میفرد ولا یحیطون بهی علما، انسان ها نمی توانند احاطه علمی در تعالی پیدا بکنه. اون وقت در آیه آخر سوره طلاق میگوید که خدا اون کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین مثل آن را، امر بین این موجودات نازل میشه، یعنی این موجودات همه اداره میشوند، تحت تدبیرند. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. همه این عوالم به پا شده اداره می شود تا شما ای انسان بدانید که خدا بر هر چیزی قادره و اینکه خدا احاطه علمی به هر شیئی داره. پس ما نه تنها احاطه علمی به خدا و افاضه خدا پیدا نمی کنیم، بلکه با رجوع به موجودات، رجوع مکرر، مستمر، عمیق، این آگاهی ها را باید پیدا کنیم. این خیلی آگاهی بلند بزرگیه. غایت از خلقت بیان شده. از انسان به چه مرتبه از آگاهی هایی میتونه برسه ها؟ لتعلمون ان الله على كل شيء علیم. شما با هر چیزی که برخورد میکنید تو اون چیز نمونیم، به اون پشتوانه اش توجه بکنید که قدرت لایزال الهی. این توجه به پشتوانه ها مورد غفلت انسانه که در آیاتی این رو متذکر میشه که در سوره روم آیه 7 اکثریت مردم رو بیان میکنه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خود گویندن جز این اکثریت ها نه، ظاهری از زندگانی دنیا را می دانند و ایشان از دیگری، آخرین دیگری، یعنی اون پرده دیگر موجودات غافل هستند. خب نیا کنید، ظاهر وقتی گفته میشه یه باطنم ازش استفاده میشه دیگه. یک شی یه ظاهر داره یه باطن داره. این صفحه ما فقط ظاهرشو میبینیم، باطنشو که دیگه نمیبینیم. بله، قوای احساسی ما به ظاهر اشیا برخورد میکنه. که سطح وقتی قد بکنید با استدلال عقلی میگیم این یک شیئی است که این سطح رو ظهور داده که اون باطن این شیئی میشه. حالا باطن هم مختلفه دیگه. یه وقت شیئی رو که انسان با دستگاه های علمی کنجکاوی میکنه میرسه به اون ذرات، ذرات هم باطن میشن، تا باطن چند مرحله ای میشن. به هر حال قرارم اینه که وقتی ظاهر شی گفته میشه در مقابل باطن همون شی. قرآن که میفهمد که مردم از دیگری غافل هستند، مقصود این قوانین فیزیکی نیست که در یک زمانی کشف نشده بود، حالا کشف که بگیم دیگه از غفلت آمدن بیرون. بله، اون کاشفین این قوانین دیگه اهل غفلت نیست، چه بس اونها از همه بیشتر غافلن، چون روابط پیچیده این اشیاء رو درک میکنن، اما درک نمی کنن دیشون که اینا به کدام نیرو، به کدام حقیقتی تکیه میکنه. نوعنشون مادی هم همین رو فقط میبینن. خب غرضم اینه، غرض از بیان این مسائل این است که چه حقایقی هست که ما با تأمل و توجه و اینها اجمالا میتوانیم پی ببریم که در عالم چه حقایقی است و ما از او غافلیم. ناچار بعد به خدای متعال عرضه بداریم خدایا همه اینها به کمال مطلق تو قیام داره، ما عاجزیم، علم ما هم با آن نمیرسه. از درک این مسائل کشف میکنیم که تو علم احاطی داری، همه این موجودات با پیچیدگی هاشون به علم ازلی تو و قدرت ازلی تو قیام دارن. این هر دو رو بیان میکنه ها، هم علم هم قدرت، هم قدرت ازلیه هم علم ازلیه. خب یکی از مراحل مهم درک انسان این است که پی به عجز خودش ببره. این معنی بسیار مهمی که هم ما عاجزیم از کشف واقعیات عالم اونطور که هست و هم این که بتوانیم شکر پروردگار متعال رو نسبت به این نعمت ها به جا بیانیم. امام علیه السلام این رو بیان میکنه. در حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام خدای متعال خطاب کرد که این موسی حق شکر من رو انجام بده. این پیامبر اولوالعزم به خدای متعال عرضه داشت پروردگار من چگونه حق شکر تو رو ادا کنم با اینکه هر شکری نیاز به یک شکر دیگری داره، چون این شکری که من دارم انجام میدم یک نعمتی است نصیب من شده، چون یک کمالیه دیگه، چون شکر یعنی سپاسگویی از خدای متعال نسبت به اینکه انسان به نعمتی میرسه از او. این خودش نعمته. کسی زبان شاکر داشته باشه، کسی فهم شاکرانه داشته باشه که نعمت از جانب کس دیگر رو ببینه، چش نبنده، ناسپاس نباشه. انسان از هر کسی به هر مقدار کمالی دید همون رو شکرش رو انجام بده، برای او قائل بشه. حالا چیز دیگه نرسید اون یه مسئله دیگه، اما به همون مقدار رو انسان ناسپاسی نکنه. به هر حال خدای متعال چی فرمود؟ الان شکرتنی حق شکری، الان که متوجه شدی که نمیتوانی حق شکر مرا انجام بدی، الان حق شکر مرا انجام بدی. این چه ربطی داره با هم؟ این حالت چیه؟ درک عجزه. این درک عجز خیلی مهمه. کلمه درک عجز هم مراتب داره ها. نوعا ما درکمون سطحیه، مثل کسی که اشتهای کاذب داره، خیال میکنه گرسنه‌شه میخونه، اما نه، این اشتهای کاذبه. تا اون کسی که واقعا گرسنه‌شه، خب اونی که واقعا گرسنه‌شه این درک میکنه با تمام وجود گرسنگی را. اظهار عجز و درک عجزم یک چنین چیزیه. ثم ما سلفت و درعت عنی اللهم من الزر و الزراء اکثر ما ظهر لی من العافیت و السراء. الله ترجمه شو عرض بکنم. سپس پروردگارا اون مقدار از گرفتاری ها و ناراحتی ها را که تو از من برطرف کردی بیشتر از آن عافیت ها و خوشی هایی است که برای من ظاهر شده. خب این هم یک نکته دیگری رو به انسان خواهد بفهماند که ما وقتی که پا به عالم میگذاریم توجه میکنیم به اهل موجوداتی که در عالم است با ما مرتبط است، همواره به اون چیزهایی که از اونا استفاده میکنیم توجه نکنیم، که اگر یک وقت استفادمون کم شد هی نقه بزنیم. توجه بکنیم در این مسیر چه گرفتاری هایی در حال بوده، چه زیان هایی در روابط با اشیا ممکن بوده از نصیب من بشه و از من برطرف شده، که گاهی در نقاط خاص انسان این نکات این مسئله رو درک میکنه. مثلا داره از یه جایی میره، یه دفعه مثلا یه نیروی میاد میگه از این طرف برو، بعد متوجه میشه که اگه از اون طرف میرفت چه مشکلاتی دامنگیرش میشد، تصادفی یا مواجه میشد با طلبکار. یا با صاحب خونه و همینطور. اینا رو دیگه ما به حساب نمیاریم چون غافل، همواره به امور وجودیه که باهاش مواجه هستیم توجه میکنیم، به اون چیزایی که منصرف شده که مخفیه توجه نداریم. امام علیه السلام از کردیم به روابط پیچیده عالم احاطه داره، با این فرازشون میخوان ما رو به این مسائل توجه بدن که خدایا اون گرفتاری های زیادی که از من منصرف کردی این قابل مقایسه با این عافیت نیست. برای اینکه اگر گاهی در تنگنایی قرار گرفتیم دیگه خیال نکنیم که دنیا تمام شده، بگیم همه مشکلات ریخته به سر من. نه، بنده از مشکل شما خبر ندارم، ولی پای درد دل شما بشینم مشکل خودم مشکل حساب نمیشه. این امتحان کردی؟ اونایی که تو روابط اجتماعی و به هر حال یه مقداری و مردم ارتباط دارن مسائلشون رو یا میشنوند یا من رو کنجکاوی میکنن که پیدا بکنن، به این مسائل خوب پی میبرن. من جد بارها ملاحظه کردم این مسئله رو که بعضی ها اصلا مشکل که میگن اصلا سعیش باقید دود بکشه که خوب انسان بشنبه ها، همون شخص تخلیه میشه، هم انسان قدر عافیت رو میدونه و به هر حال میگه اگر من توانستم انشاءالله کاری میکنم، لااقل دعا میکنم، یا خیلی خوبه. چون کارسازی که فقط اقدام عملی که نیست، گاهی اقدام روحی کارسازتره. شما ناراحت میشی از گرفتاری وعده مؤمنت، در نیمه های شب یک مرتبه یه آهی میکشی، مشکل حل میشه. لذا فرمودند بد نیست انسان پای در دل وعده مؤمن بنشینه. این رو فرض بکنن. بعضیا خیلی درکشون در مسائل دینی کمه، به خیال خودشون میخوان به هر حال کسی از دردشون آگاه نشه. من فقط به خدا میگم و این دیدگاه غلطه. اولیای دین علیه السلام فرمودند اگر انسان در دلشو به مؤمن بکنه اشکال نداره، بازگو کردن در دلش به مؤمن همون بازگو کردن در دل به خدا، چون مؤمن صفت خدا رو داره دیگه، به همون اندازه این که مؤمنه انسان رو در امن قرار میده. شما برای چی به خدا درد دل میکنی؟ برای اینکه خدا این مشکل تو برطرف بکنه دیگه. پیامبر الهیش میگه انما اشکو بسی و حزنی الالله، حضرت یعقوب علیه السلام، من حزنم و گرفتاریم رو به خدا عرضه میدارم. این باید عرضه داشت، نگیم که نه، اگر خودش صلاح بدونه برطرف میکنه. خواستن بخواهیم، خواستن و درخواست کردن از خدا نوعی تضرعه، نوعی اظهار کوچکیه که باید این رو بخواهیم. از خودمون مبنا درست نکنیم. خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام میفهمد که این موسی همه چیزی تو از من بخواه، حتی علف گوسفندت، نمک آشت، این چیز جزئیه ها. این خواستن معناش نیست که دست و دست بذاره این نمک خدا رو بریز توی غذا، علف بیا جلوی گوسفندم. نه بابا، چوپان بود حضرت موسی علیه السلام، 10 سال چوپانی میکرد، فعالیت میکرد، اما دید توحیدی داشت. دید توحیدی با همین فعالیت ها ظهور میکنه، اینکه ما گوشه خونه بشینیم. پس این دعاها به خاطر اینه که ما تضرعمون به درگاه الهی زیاد بشه. و خدا شکایت میکنه از عده‌ای، چرا تضرع نمی‌کنند؟ در بعضی از آیات میگن که ما هیچ امتی را نیست مگر اینکه به گرفتاری‌ها اخذ می‌کنیم، لعلهم یتضرعون، شاید ایشان تضرع بکنن. خدا نیاز به تضرع ما نداره ها، ما نیازمندیم، ما واقعا بیچاره ایم، باید اظهار بیچارگی بکنیم. زمین اولیای دین چگونه دارن اظهار بیچارگی میکنن؟ یک مطالبی امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه داره کله انسان دود میکشه، امام داره اینو میگه. یعنی چی؟ انا اقل الاقلین از ذره و مادونها، خدایا من کمترین کمترین ها هستم. اون ذره، ذره موچه خاصه میگن، یا این چیزایی که تو نور خورشید هست میاد بالا و میاد پایین، از این دریچه نمایون میشه، تا از این دریچه نیاد ما نمیبینیم. اینو بعضی میگن ذره معناش اینه. من در پیشگاه تو اینم و پایین تر مادونم. لذا این بیانات و این است که دید ما را به خدای متعال عمیق‌تر بکنه، نیاز ما را به ما بیشتر بفهماند به درگاه الهی، و اظهار نیازمون هی تداوم داشته باشه و عمیق بشه. بعد از ذات شروع میکنن و انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمان و عقد عظمات یقین و خالص صریح توحید و باطن مکنون زمین و علائق مجاری نور بسر. خلاصه حضرت میخوان عرضه بدن خدایا من تمام ذرات وجودم گواهی به بندگی تو، به ربوبیت تو میده. هی میشمرن حضرت اون خصوصیات وجودیمونو، دستگاه گوش چجوریه، دستگاه زبان چگونیه و و همینطور. حدود یک صفحه حضرت این مطالب رو بیان میکنن که الان انشاءالله جلسه آینده میخونیم و ترجمه میکنیم که نتیجه گیری میخوام بکنیم، کلام رو تمامش بکنیم. این که خدای من با همه این خصوصیات اگر در همه زمانها باشم، بخواهم شکر یکی از نعمتهای تو را انجام بدم نمیتوانم مگر به لطف تو. خدای متعال به حق مولامون امام حسین علیه السلام باورهامون رو نسبت به خودش و اولیاءش و معارف اولیاءش روزافزون بفرماید. به حق اولیاءش به ما فهم هرچه بیشتر نسبت به این معارف را و در راستای این معارف قرار گرفتن را عنایت بفرمایید.